صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
چرا ایمانداران هنوز در این دنیا جفا می‌بینند؟ چرا پیروان عیسی دشنام شنیده، آزار دیده، شکنجه شده و جان خود را از دست می‌دهند؟ آیا تا کنون در زحمت و رنج بوده اید؟ آیا تا کنون به جهت نام عیسی دشنام شنیده و آزار دیده اید؟ آیا به جهت نام خداوند مضروب گشته و در بند شده اید؟ اگر این گونه بوده، خوشا به حال شما، زیرا حیات جاودان از آن شماست. اما اگر در امنیت، صلح و آرامش با دنیا همگام هستید، بدانید که از آن خداوند نیستید، زیرا خداوند اینگونه می فرماید:
خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال نرم خویان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخنی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رساندند.
الهیات کتاب مقدسی جفا و شاگردی، برنامه از رادیو صدای انجیل.
شنوندگان عزیز، این مجموعه حاصل تلاشی است به جهت پاسخگویی به نیاز مبرمی که برای رسیدن به درکی روشن‌تر در مورد آنچه کتاب مقدس به راستی در خصوص جفا و شاگردی تعلیم می‌دهد. مطالب این برنامه ها برگرفته از کتاب در سایه صلیب به نوشته گلن امپنر است. این کتاب توسط انتشارات ایلام منتشر شده است. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
با درود فراوان بر شما شنوندگان عزیز، از اینکه میتونیم با یک برنامه دیگه در خدمت شما باشیم حقیقتا خوشحالیم و خداوند رو شکر میکنیم. شنوندگان عزیز، به بخش دوم تعالیم خودمون در مورد الهیات جفا و شاگردی رسیدیم. این بخش هم شامل قسمت‌های مختلفی هست. موضوع برنامه امروز خدا به عنوان خدایی رنجبر هست. از شما دعوت می‌کنیم با ما در این برنامه همراه باشید.
روی کوی رنج و زحمت در شهر اورشلیم، کوچه ها زیر پای سربازان خاص، مردمان می نگرن ره گذری مضروب شود مصدوم، بر تنش زخم شلاق ز احسان ها موجود، بر سرش تاجی ز صلیبش هم می نمود رنج های آنان که مصلوبش کردن. سوی کوی دولوروسا گذره رنج و مهنت، همچون بره می خرامید مسیحا، رنج کشید
در روز پنجم آوریل سال 1943، یک شبان لوتری جوان به نام دیتریش بونهوفر به اتفاق دو تن از دوستانش به اتهام دست داشتن در توطئه قتل آدولف هیتلر توسط پلیس گشتاپوی آلمان دستگیر شدند. بونهوفر 9 ماه پیش از اینکه در روز 9 آوریل 1945 در شهر فلانسبرگ اعدام بشه، طی نامه یکی از دوستانش به نکته بسیار جالبی در مورد درد و رنج و حضور خدا در جهان اشاره می کنه. او این چنین می نویسه: تنها خدای رنجبر می تونه به انسان یاری برسونه. الهیدان معروف جان استارت داستانی رو نقل می کنه که در اون در جای دیگری در آلمان در همون دوران گروهی از یهودیان فرهیخته در یکی از اردوگاه های کار اجباری نازی ها به نام بوخنوالد بعد از ظهر یک روز یکشنبه تصمیم می‌گیرند خدا را به اتهام بی‌توجهی به قوم برگزیده‌اش به محاکمه بکشند. شاهدین به نفع و بر علیه متهم و مدعیون فرا خوانده می‌شوند و چند خاخام یهودی هم در نقش هیئت منصفه به بررسی شواهد می‌پردازد. هر دو طرف دلایل و شواهد خودشون رو عرضه می کنن، اما شواهد علیه متهم چنان آشکار و انکار ناپذیره که هیئت منصفه چاره ای جز محکوم کردن خدا نداره. شنوندگان عزیز، این محاکمه و رأی صادر هرچند کاری نادرست بود، اما با توجه به شرایط آن زمان کاملا قابل درک است. جنایات هولناکی که در دوران آلمان نازی صورت گرفت، اردوگاه‌های کشتار جمعی، اتاق‌های گاز، از بین بردن حیات و ظاهراً سکوت خدا در برابر این همه بیرحمی و ناعدالتی، ایمان بسیاری رو متزلزل می‌کنه. دنیای ما پر است از شرارت و بدی و درد و رنج و بی‌عدالتی. آلمان نازی تجلی بارز این واقعیت در اواسط قرن بیستم بود. مسیحیت تنها آیینی نیست که در صدد یافتن پاسخ به مسئله وجود درد و رنج در جهان بر اومده. تقریبا تمام ادیان مهم جهان کما پیش به این مسئله پرداختن و با او دست و پنجه نرم کردند. اما عزیزان، تنها مسیحیت هست که در این باره درکی به دست میاره که هم گریز از واقعیت نیست و هم در این حال شأن و منزلت خدا در اون به زیر سوال برده نمیشه. ما مسیحیان برخلاف آیین بودا واقعیت وجود درد و رنج رو در دنیا انکار نمی کنیم، هرچند همیشه قادر به درک دلایل اون نیستیم. ما می دونیم که در توضیح درد و رنج یک جواب واحد وجود نداره که برای تمام شرایط مصداق داشته باشه. البته این بدون معنا نیست که ما سعی نداریم درد و رنج رو درک کنیم یا اینکه جوابی که در این باره داریم همیشه بهترین و درست‌ترین هست. و هم نمیگیم که جستجو برای معنا کار بیهوده‌ای هست یا نقص مشیت الهیه، اما مسیحیان آشکارا میپذیرند که درد و رنج امری واقعی هست. در حقیقت عزیزان، تاریخ ایمان مسیحی سراسر تاریخ جفا و درد و رنج بوده. پیروان عیسی از همون آغاز به دست شکنجه‌گرانی که شیوه هاشون دست کمی از وحشیگری نازی ها نداشته رنج دیدن. نمونه های چنین جفاهایی رو به وضوح میشه در آثار کلاسیکی چون کتاب شهدای فاکس یا آینه شهدا شاهد بود. حتی لازم نیست اونقدر دور بریم. جفای گسترده و بیرحمانه علیه مسیحیان و تبعیض علیه اونها حتی امروزه هم در بسیاری از نقاط دنیا ادامه داره و دیده میشه. حقجویان عزیز، برای بسیاری از مسیحیان شاید آزاردهنده ترین جنبه درد و رنج مفهوم خدایی هست که ظاهرا نسبت به درد و رنج و جفایی که قومش متحمل میشه بی‌اعتناست. چند سال پیش به عنوان نماینده سازمان ندای شهدا در یک کنفرانس بزرگ شرکت داشتم. ما در قسمت تبلیغات غرفه خودمون عکس‌ها و شهادت‌هایی از برخی از مسیحیانی که به خاطر ایمانشون به مسیح شکنجه شده اما به فیض خدا وفادار مونده بودند جهت بازدید شرکت کنندگان نصب کرده بودیم. یکی از این داستان‌ها راجع به مرد جوانی بود از سودان به نام فیلیپ. مسلمانان طرفدار دولت سودان فیلیپ رو دستگیر کرده و سعی داشتند اون رو به اجبار به پذیرش دین اسلام وادار کنند. اما فیلیپ حاضر نبود مسیح رو انکار بکنه. به همین جهت چند نفر از سربازان اون رو بستن و چند نفر دیگه چوب‌های مشتعلی رو نزدیک سینه‌اش قرار دادن. فیلیپ مطمئن بود که او رو خواهند کشت، اما تصمیم گرفته بود که به هیچ قیمتی خداوند رو انکار نکنه. با این حال او به طرز معجزه آسایی زنده میمونه و زندگیش گواهی هست بر قدرت خدا در اوج جفا. عزیزان شنونده، در خلال اون کنفرانس زنی میانسال به میز غرفه ما نزدیک شد. من با اینکه سرگرم گفتگو با دیگران بودم، اما از گوشه چشم میپاییدم تا اگر سوالی داشت بتونم کمکش کنم. اون زن مشغول خواندن داستان فیلیپ شد و مدام سر خودش رو با ناباوری تکون میداد. به اون نزدیک شدم، میتونستم صداش رو بشنوم که پیش خودش میگفت نمیفهمم، اصلا نمیفهمم. کنارش رفتم و محتاطانه پرسیدم معذرت میخوام خانم، چه چیزی رو نمیفهمید؟ با چشمانی حیرت زده نگاه هم کرد و در حالی که به عکس فیلیپ اشاره میکرد زیر لب گفت نمیفهمم چطور خدا میتونه اینطور قوم خودش رو ترک بکنه. افراد بسیار زیادی هستند عزیزان که احساساتی شبیه احساس این زن رو دارند. هرچند من با نتیجه گیری او موافق نیستم، در میان رنج و مشقتی ظاهراً پایان ناپذیر، به راستی چه آسون هست تصور کردن خدایی که اون رو با مهنت آدمیان کاری نیست و راحت و آسوده بر تخت آسمانی خودش نشسته و از دنیا و مصائب اون دور هست. خدایی که هیچگاه طعم رنج و مشقت رو نچشید و از درد مصون هست. خدایی که هرگز پا جای پای ما نگذاشته و اون چه رو که ما از سر گذروندیم تجربه نکرده. خدایی که به قول جان استات آن بالا بر روی یک صندلی راحت لم داده و مشغول چرت زدن هست، در حالی که میلیون ها نفر گرسنه این پایین در حال جان کندنند. ما او را نظاره‌گری بی عاطفه می‌پنداریم که بر کرسی آسمانی خودش تکیه زده. از تماشای بدبختی جهان لذت می‌بره در حالی که خودش آسوده و در امان هست. در شگفتیم که به راستی چنین خدایی تا چه حد به مسائل این دنیا علاقمند هست. همچنان که جفاهای هولناکی رو شاهدیم که در سراسر جهان علیه مظلومان در جریان هست، هزاران نفری که به خاطر ایمان مسیحی خودشون هر روز جان میدن و ده ها هزار نفری که به این خاطر زندانی و یتیم و بیوه میشن و همه چیز خودشون رو از دست میدن، به راستی در شگفت میشیم. آیا خدا این چیزها رو میبینه؟ آیا خداوند میشنوه؟ در تاریکترین لحظه های ما خدا کجاست؟ وقتی کودک سودانی رو از آغوش مادرش میرو بایند، او کجاست؟ وقتی به آلت تناسلی فرزندان او شوک الکتریکی وارد میکنند و اونها از درد به خودشون میپیچند، خدا کجاست؟ او کجاست وقتی کشیشان مسیحی رو وامی دارند، مدفوع خودشون رو به عنوان عشای ربانی بخورند و ادرار خودشون رو بنوشند؟ اون وقت که بر روی رهبران کلیسا بنزین می‌ریزند و اونها رو زنده زنده در آتش می‌سوزانند، خدا کجاست؟ وقتی دختری 8 ساله شاهد هست که پدرش رو مقابل چشمان او می‌کشند، زیرا حاضر نشد به کتاب مقدس بی‌حرمتی بکنه، خدا کجاست؟ در اوج عذاب و مهنت اون چه که درک اون رو به راستی دشوار میکنه نه خود رنج و زحمت یا حتی دردناک یا ناعادلانه بودن اون هست، بلکه این موضوع هست که خدا ظاهراً دردمندان رو به حال خودش رها کرده. فریاد میزنیم و با این حال ظاهراً چنین به نظر میرسه که خدا توجهی نداره. سکوت آسمان برامون عذاب آور هست و خدا ظاهراً نمیتونه یا نمیخواد در مورد آلام ما کاری بکنه. حقجویان عزیز، به نظر شما راه حل چیست؟ منظور بونهوفر از این جمله که تنها خدایی رنجبر میتونه به انسان یاری برسونه چی بود؟ آیا ممکن هست که قسمتی از راه حل مسئله درد و رنج و جفا در این نگرش نهفته باشه که خدا نیز همچون ما درد و رنج میبینه؟ البته پیش از هر چیز باید از خودمون بپرسیم که آیا چنین مفهومی در مورد خدا درست هست یا لااقل تا اندازه‌ای درست هست؟ قصد ما در این بخش این هست که برای این سوال پاسخی بیابیم که آیا خدا احساس ناپذیر هست؟ یعنی نمیتونه رنج رو ببینه یا اینکه به راستی قادر به درک رنج و درد نیست؟ آیا مفهوم خدای رنجبر مطابق کتاب مقدس هست؟ و اگر چنین هست، چنین مفهومی چگونه در کتاب مقدس مطرح شده؟ شنوندگان عزیز، اینها سوالاتی اساسی هستند. ما اجازه نداریم که هر طور که دلمون خواست راجع به خدا فکر بکنیم، بلکه درک ما در مورد خدا باید با اونچه که خود خدا درباره خودش مکشوف کرده مطابقت داشته باشه. اگر بخوایم غیر از این عمل بکنیم و یا فکر بکنیم و به چیزی غیر از این ایمان داشته باشیم، با این کار صرفاً خدایی به صورت خود ساختیم که همانا گناه بت‌پرستی هست. بنابراین سوالی که باید در این بخش مطرح کنیم این هست که خدا در زمینه احساس پذیری چه چیزی راجع به خودش مکشوف کرده؟ شنوندگان گرامی، آیا تا به حال چیزی در مورد آموزه احساس ناپذیری خدا شنیدید؟ این مسئله که آیا خدا میتونه رنج ببینه به طور سنتی همواره در چارچوب آموزه ای موسوم به احساس ناپذیری مورد بررسی قرار گرفته. یعنی این آموزه که هیچ چیز در جهان خلقت نمیتونه به خدا اعمال نفوذ بکنه یا به لحاظ احساسی بر او تأثیر بگذاره. اصطلاح احساس ناپذیری از واژه لاتین به معنای رنج ناپذیری و در نتیجه تهی بودن از احساس برگرفته شده و معادل یونانی اون از سوی فلاسفه یونان جهت توصیف خدا به عنوان کسی که ورای لذت و درد هست به کار میره. در عهد عتیق در مورد محبت، حسادت، خشم و اندوه و رحم و شفقت خدا آیات بسیاری وجود داره. پدران کلیسا گرچه قبول داشتند که مسیح به عنوان پسر مجسم خدا متحمل رنج و عذاب شد، اما چنین استدلال می‌کردند که خود خدا هیچگاه رنج نکشید. موضوع احساس ناپذیری خدا همواره در طول تاریخ از جایگاه عمده در تفکر مسیحی برخوردار بوده. عزیزان، اگر قصد ما از احساس ناپذیری این باشه که خدا نمیتونه برخلاف میلش به توسط عوامل درونی یا بیرونی به انجام کاری واداشته بشه و بر او اعمال نفوذ کرد و اینکه او هیچگاه قربانی شرایط، اعمال یا احساسات نیست، در این صورت سخنی کاملا مطابق مکاشفه خدا در کتاب مقدس بر زبان رانده ایم. خدا را به هیچ وجه نمیشه به طور ناخودآگاه یا برخلاف میلش به انجام کاری یا بروز احساساتی واداشت. او درد و رنج میبینه، زیرا داوطلبانه اراده میکنه که محبت بکنه. در اینجا باید بلافاصله اضافه بکنیم که بر اساس آموزه احساس ناپذیری هرگز نمیشه خدا رو واداشت که برخلاف شخصیت و دیگر خصوصیات مکشوف خودش عمل بکنه. الهیدان معروف آقای ویلیام تمپل در این باره میگه: به تعبیری بسیار فنی میشه گفت که خدا آنگونه که در مسیح مکشوف شده بدون احساس هست، زیرا او خالق هست و متعالی و هیچگاه منفعل نیست و اینطور نیست که وقایعی بدون خواست او برای او اتفاق بیفته. نیز آن که خدا ثابت قدم هست و این طور نیست که عنان ذات خودش رو به دست احساسات بسپاره و بر این اساس بلهوسانه عمل بکنه. اما اگر منظور از احساس ناپذیری عدم توانایی رنج دیدن هست، تمپل میگه که احساس ناپذیری در این مفهوم تصویری کاملا اشتباه از خدا رو ارائه میده. احساس ناپذیری در این مفهوم همونطور که جلوتر خواهیم دید با شهادت کتاب مقدس هم منافات داره. این گفته که کاملا کتاب مقدسی هست اعلام میکنه که خدا درست همونطور که به طور کامل از قوای عقلانی و ارادی خودش استفاده میکنه، قوای احساسی خودش رو نیز به طور کامل به کار میگیره. احساسات بر خدا غلبه نمیکنه. هیچ احساس ناشایست، نامتعادل یا احساسی که خارج از کنترل او باشه در خدا نیست، بلکه خدای کتاب مقدس به راستی دارای تجربیات احساسی سالم و شایسته ای هست که به خوبی اونها رو تحت کنترل خودش داره. حقجویان عزیز، دیدگاه کتاب مقدسی در مورد مفهوم احساس ناپذیری خدا نه تنها تغییر ناپذیری خدا رو نفی نمی کنه، بلکه بر این واقعیت صحه می گذاره که خدا در هر اونچه که می اندیشه، میگه و میکنه مطابق خصوصیات ذات خودش و نقشه‌ای که داره عمل میکنه. و علاوه چنین دیدگاهی بر این واقعیت تاکید داره که خدا نه تنها متعالی هست، بلکه ملموس و فراگیر هم هست، گرچه احساسات ناشایست و خارج از کنترل در او جایی نداره و هیچ چیز نمیتونه برخلاف میل و خواسته ای او بر او تأثیر بگذاره، اما او در عین حال قادر هست رؤوفانه و دلسوزانه با دردمندان و با کسانی که در رنج و زحمت هستند ارتباط ایجاد بکنه. از این رو اعلام میکنیم که خدا لایتغییر و قادر مطلق هست و با این حال میتونیم چنین بگیم، بدون آن که از یک سو به خدای اعتقاد داشته باشیم که چنان مثل خود ماست که نتوانیم به او اعتماد بکنیم و در عین حال چنان با ما فرق داره که نمیتونه با قوم خودش ارتباطی حقیقی زنده و محبت آمیز داشته باشه. بنابراین عزیزان، خداوند ما مطابق خصوصیات ذات خودش و نقشه‌ای که داره عمل میکنه و در عین حال قادر هست رؤوفانه و دلسوزانه با دردمندان و با کسانی که در رنج و زحمت هستند ارتباط ایجاد بکنه. شنوندگان عزیز، از اینکه با ما تا این لحظه در این برنامه همراه بودید از شما سپاسگزاریم. امید داریم و دعا میکنیم که مطالبی که در این برنامه ارائه شد برای شما پربرکت بوده باشه. تا برنامه آینده، شما رو به دستان گرم و امن عیسی مسیح میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.